کند. وقت عصر خسته از کار برگشت، نامه ای را با خود آورده بود که معلوم نبود مربوط کدام پرنده است. فردا بعد از جستجوی بسیار بالاخره صاحب نامه را یافت که خرمگس پیر بود، اما خرمگس هرچی کرد نامه را خواندن نتوانست، چون بسیار ناخوانا نوشته شده بود. اما کلاغ هوشیار از عکس نامه فهمید که پسر کاکای خرمگس او را به سالگره خود دعوت کرده است. خرمگس از تیز هوشی کلاغ متحیر شد و تشکر کرد. همه پرندگان از داشتن پوستچی خوب و لایق خود خیلی راضی و خوشنود بودند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان پوستچی یا نامرسان از نویسنده جوان بانو سیده حسین. راست گفتند که موسیقی سرحد نمی شناسد و منحصر به فرد و کرکتر خاص و یا تنها کسب کارآزموده های خراباتی نیست و حتی در گذشته نچندان دور هنرمند را چون سایر عوام به دید شایسته دیدن که هنوز موسیقی و آوازخوانی از دربار به بین مردم عام نیامده بود یک اصل پذیرفتنی نبود. و امروزه که موسیقی در کشور ما تا یک سال و اند قبل گامهای انکشافی را می پیمود، مرهون احسان چندشا و شهزاده است که موسیقی آورده شده از هند به افغانستان را از حیطه دربار با ریکارد شکنی و سهمگیری شهزاده ها در بین رفقای بیرون از دربار انتقال داد. از جمله امیر عبدالرحمن خان که هنوز جوان بود، تازه هوس تاج شاهی بر سرش زده بود، با سفر خود به بخارا با دیدن استادان کلاسیک خوان بخارایی و استماع موسیقی مزج شده هندی با آهنگهای فولکلور افغانی در کابل توسط استاد قاسم مرحوم و چند تر دیگر و نوازندگان خرابات، برخلاف نظر شاهانی چون امیر شیرعلی خان و امیر حبیب الله خان که موسیقی را خاصه دربار پنداشته مانی سیر آن در بین مردم گردیده بودند، شماری از شهزاده ها برعکس پدران خود نه تنها موسیقی را در بین مردم ترویج نموده و به کشف استعدادها پرداختند، بلکه ایده‌ای از ایشان نزد استادان خرابات با مراسم گرمانی های مجلل زانوی شاگردی زدن و با سنت شکنی هنرمندان چیره دستی شدن، مانند شهزاده سردار سمیجان سراج، سردار فضل احمد زکریا مشهور به نینواز و چند دیگر. با آواز رسای خود حتی بعضی ها سبقه استادی کسب نموده و افزون بر آوازخوانی و نوازندگی کمپوزیتورهای با شهرتی شدند که امروزه نه تنها هنرمندان داخلی بلکه آوازخوانان کشورهای همسایه و منطقه نیز مرهون کارهای هنری ایشان در گستره موسیقی هستند. و شمار زیاد بزرگزاده ها در بیرون از دربار هم چون آن شهزاده ها آله موسیقی به دست گرفتن و آوازخوان های با نام تا سرحد جهانی شدن، مثل احمد ظاهر مرحوم که دست پرورده سردار نینواز بود که امروزه ورد زبان عام و خاص است. گفتیم شهزاده ها هم استادان موسیقی شدن. بله، در این هفته آهنگی داریم به صدای یک شهزاده از سلسله محمدزی ها، جناب سردار سمیجان سراج، پسر امیر حبیب الله خان، برادر شاه امان الله خان. به نوشته نویسنده و صاحب امتیاز سایت کابل نات جناب ایشرداست از این شهزاده خواندنهای مجلسی ثبت شده است. سردار سمی سراج شاگرد استاد قاسم افغان بوده و موسیقی کلاسیک هندی را به صورت علمی آموخته بود. نه غرور سرداری و نه پروای طعنه مردم داشت. با سرودهای زیبایش تا آخر عمر شادآفرین محافل دوستان بود. هیچ وقت به ارگ جهت خواندن حضور اعلی حضرت ظاهرشاه نرفت، بلکه روزی شاه فقید از فامیل تقاضا کرد که زمینه ملاقات و حضور در مجلس سردار سمی جان سراج را فراهم کنند، تا اینکه به همت خانم صالحه امین اعتمادی دختر سردار فاروق سراج، سردار آقا محفلی در منزلشان ترتیب داده شد و شاه با بزرگواری و علاقه به موسیقی تا آخر شب به شنیدن هنر موسیقی سمی جان سراج نشست و با دادن فرمایش های عالی سردار را همراهی کردند. به همین ترتیب موسیقی با موثریت این گونه اشخاص با نفوذ و اهل دربار اجازه یافت و بنا به قول مرحوم احمد زائر، زمانی که ارکان حکومت و بزرگان اقوام بنا بر سنن و عادات ناپسند رایج به مرحوم دکتر عبدالظاهر صدر اعظم وقت پدر مرحوم احمد زائر گفته بودند که مانی آوازخوانی احمد زائر شود، اما از جمله دلایل دکتر زائر صدر اعظم یکی هم این بود که شهزاده ها و سرداران دربار مستقیما شاگرد استادان خرابات شده و آواز می خوانند. پسر من هم حق دارد که مطابق ذوق و استعداد خود آوازخوان شود و بالاتر از شهزاده ها نیست. حتما مراد صدر اعظم دکتر زائر به خصوص همین دو تن سردار فضل احمد ذکریا نینواز و سردار سمی جان سراج بوده است. علاقمندان موسیقی آهنگهای نینواز و کمپوزهای او را زیاد شنیدند و اما از سردار سمی جان سراج را کمتر. حال با نشر یک آهنگ ناب مصدای سردار سمی سراج این یادواره را نیز به پایان میبریم.
بنسی بجای راما راما راما، بنسی بجای راما بنسی بجای راما راما، کیسے بنسی بجائے رام بجائے رام بجائے رام، کیسے بنسی بجائے رام خاطرے بے آرزو خاطرے بے آرزو ادرنج یارا سود، خاطرے بے آرزو ادرنج یارا سود، خار خوش از منتی خار خوش از منتی ابر بهار سود،
یادواره کوتاهی بود در مورد آهنگ سردار سمی سراج، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در ادامه آهنگ هایی که در پیوند با وضعیت افغانستان و دلتنگی های دوری از وطن خوانده شدند، میرخان مقری یکی از آوازخوانان افغان آهنگی را زیر نام زما وطن یادیگی وطنم بیادم می آید خوانده است. همکارم در مورد چگونگی ساخت این آهنگ با میرخان و محبوب شاه محبوب شاعر این سروده گفتگویی کرده. گزارش با این آهنگ آغاز می شود.
زما وطن یادیگی
میرخان مقری این آهنگ را به زبان پشتو سروده است. میرخان مقری میگوید شعری از محبوب شاه محبوب در صفحه فیسبوک توجه او را جلب کرد و خواست تا آن را در قالب یک آهنگ بخواند، اما به خاطر ساخت آهنگ تغییرات نیاز بود و او پس از تماس با شاعر این شعر به ساخت این آهنگ آغاز کرد. آقای مقری بر رادیو آزادی گفت که این کار با اشک و گریه همراه بود.
تلفن یو خواهد زن هستم ده گیتار سره.
من با گیتار یک طرف گوشی نشسته بودم و آن طرف استاد محبوب با موبایلش. این طرف من کمپوز درست میکردم و گریه میکردم و در آن طرف او برای من شعر میگفت و گریه میکرد.
او آقا پا کلیکو شده
ید اسمان فرخت ده دنیا مستی هوا ماتا وزر را کری.
میرخان مقری فرزند روانشاد عبدالله مقری آوازخوان سرشناس افغان است. پدر میرخان نیز ترانه‌های زیادی از عشق به کشور خوانده است. با محبوب شاه محبوب شاعر این آهنگ نیز صحبت داشتیم. او درباره شعر خود بر رادیو آزادی گفت:
خشپا وزو ویدوم او خوب که می وطن لیده کابل خار می
شد بود و من خواب بودم و در خواب وطنم را دیدم، شهر کابل را دیدم، ولی وقتی بیدار شدم قلبم شکست و برای لحظه دست و پایم بی‌حس شد. این درد به سراغم آمد و نوشتم که وطنم را یاد کردم، کابلم را یاد کردم.
وطن یادیگی زما کابل یاد شوه.
محبوب شاه محبوب پیش از این در پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل تدریس میکرد و اکنون در خارج از کشور زندگی میکند. قابل ذکر است که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغانها از جمله شاعران و آوازخوانان کشور را ترک کردند. در ادامه خروج از کشور شماری از هنرمندان آهنگ و شعرهایی در مورد غم و اندوه کشور و وضعیت جاری افغانستان سرودند که توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کرده است. این در حالی است که در کنار دیگر محدودیت‌ها طالبان موسیقی را نیز در افغانستان ممنوع کردند و برای شاعران نیز محدودیت وضع شده است.
آنهایی که امروز پا از گلیم 50 سالگی فراتر نهادند، جینا لولو بریجیدا، هنرمند اسطوره‌ای سینمای ایتالیا و نقاش و مجسمه‌ساز ماهر را می‌شناسند و به هنر والای او در نقش‌های اول فیلم‌های چون کوش پشت نوتردام، نان عشق حسادت و ده‌های دیگر ارج می‌گذارند. اما انسانی که قانون است، انسان هر قدر در عالی ترین شرایط حیات زندگی داشته باشد، روزی فرا می رسد و تن به ناگزیری مرگ می سپارد و از تحرک باز می ایستد. جینا لولو بریجیدا هم 95 سال زیست و بالاخره این همه حیات پرزرق و برق خود ودا گفت. همکارم جاوید فیضی با اتکا به گزارش رادیو فردا یادواره‌ای دارد در مورد وی که به آن گوش می دهیم.
جینا لولو بریجیدا بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا که در دهه 50 میلادی به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه گذشته در 95 سالگی در شهر روم درگذشت. مدیر برنامه‌های او ضمن اعلام این خبر جزئیات بیشتر ارائه نداد. جینا لولو بریجیدا در سپتامبر گذشته برای ترمیم استخوان شکسته در ناحیه ران تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از پایان دوران بستری در بیمارستان اعلام کرد که حالش خوب است و می تواند به خوبی راه برود. مجله آمریکایی تایم در سال 1954 با چاپ تصویر از این بازیگر زیبای ایتالیایی او را به الهه تشبیه کرد. با گذشت بیش از نیم قرن از دوران اوج شهرت جینا لولو بریجیدا، هنوز پیکر آراسته و موهای خرمایی او توجه بسیار را جلب می کرد. لولو، لقبی که مردم ایتالیا از روی علاقه به او داده بودند، بازیگری در سینمای ایتالیا را چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کرد. بازیگران زنی که در آن دوران در فیلم‌های ایتالیایی ظاهر می‌شدند، معمولاً موخرمایی و سینه‌های درشت داشتند که نماد زیبایی زنانه منطقه مدیترانه قلمداد می‌شد. جینا لولو بریجیدا علاوه بر کسب مقام زیباترین زن جهان، به خاطر بازی در فیلم با همین عنوان در سال 1955 در فیلم‌های موفق در ایتالیا و هالیوود بازی کرد. برای بازی در فیلم سپتامبر بیا، محصول سال 1961 در برابر راک هاتسن جایزه گلدن گلوب را دریافت کرد. یکی از اولین موفقیت‌های او در سینمای هالیوود بازی در فیلم شیطان را بران، محصول سال 1953 با کارگردانی جان هیتسون در کنار هامفری بوگارت و جنیفر جونز بود. بازی در فیلم گوشپشت نوتردام، محصول سال 1957 در کنار انتونی کوین، شهرت و زیبایی او را عالمگیر کرد. او در سال 1969 برای بازی در فیلم شب بخیر خانم کمپل، مهمترین جایزه سینمایی ایتالیا برای بهترین بازیگر زن نقش اول را دریافت کرد. این بازیگر اسطوره‌ای با تعداد کثیری از کارگردان‌های مهم سینمای ایتالیا پس از جنگ، از جمله ماریو مونیچیلی، لویجی کومونچینی و ویتریو دی سیکا همکاری کرد. در دو مورد از موفق‌ترین فیلم‌های خود در ایتالیا به نام‌های نان عشق حسادت و نان عشق فانتزی، هر دو محصول سال 1954، در برابر ویتوریو گاسمن، یکی از بزرگترین بازیگران مرد سینمای ایتالیا در آن دوران ظاهر شد. جینا لولو بریجیدا با شرکت در مسابقات ملکه زیبایی ایتالیا و ظاهر شدن در عکس‌هایی که روی جلد مجلات چاپ می‌شد و دلیل زیبایی خیره‌کننده‌اش، به سرعت مورد توجه سینمای ایتالیا و سینمای بین‌المللی قرار گرفت. هرچند او در چندین اثر سینمایی درام و جدی ظاهر شده است، ولی محبوب‌ترین نقش‌های او در خاطر مردم ایتالیا حضور در فیلم‌های ساده و کمدی بوده است. جینا لولو بریجیدا علاوه بر بازیگری، مجسمه‌ساز و نقاش زبردست بود و در نهایت برای پیگیری هنرهای زیبا سینما را کنار گذاشت. او در سال 1974 که برای عکاسی به کوبا رفته بود، 12 روز مهمان فیدل کاسترو بود. جینا لولو بریجیدا در 4 جنوری 1927 در سوبیاکو، شهر زیبای در تپه‌های نزدیک به پایتخت ایتالیا متولد شد و روز دوشنبه 16 جنوری سال روان میلادی در بیمارستان در شهر روم درگذشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سخنانی بود در مورد زندگی جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا. در این بخش برنامه یک دکلمه زیبا از غزل‌های شاعر مطرح معاصر حبیب سادات داریم به صدای بانو عفیفه ساکب. حبیب سادات شاعری که در این روزها پیوسته شعرهای اجتماعی و عاشقانه های ایشان در رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری زیاد به چشم می خورد. در این غزل زمستان سخت سال روان و مشقت های ناشی از آن، به ویژه از مردم جنگ زده کشور ما، خیلی تراژیک به تصویر کشیده شده است. استاد سادات همکار خوب مجله آزادی هستند. با سپاس از سرایشگر شعر و دکلماتور شعر، به آن گوش می دهیم.
کودک بی خانمانم، آخ سردم می شود، بی کسم، بی آشیانم، آخ سردم می شود. برف آمد، خیمه ما را همه یخ بسته است، نیست جز اینجا مکانم، آخ سردم می شود. ای برادر تا تواند دستگیری کن ز من، می شنو داد و فغانم، آخ سردم می شود. دیگران در راحت و نازند، ولی بیچاره من، احتیاج لقمنانم، آخ سردم می شود. سرسری بر من مبین، بر حال من اندیشه کن، سرسری بر من مبین، بر حال من اندیشه کن، چون تو من هم زنده جانم، آخ سردم می شود. یخ گرفت دست و پایم را و سوزاند خنک، پوست و گوشت و استخوانم، آخ سردم می شود. غیر تو کس را ندارم تا به داد من رسد، ای خدای مهربانم، آخ سردم می شود.
در بخش 11 تقسیمات ادبی پیرامون نمونه های غم‌انگیز تاریخی و جریان بروز حالات روانی قهرمانان در آثار حماسی بحث‌هایی داشتیم و در بخش 12 در مورد پرسش انسان کیست و رسالتش چیست جزئیات روانی سلسله تصویر و تحلیل روانی از نیمه دوم سده 19 را خواهیم داشت. از روزی که انسان در روی زمین بساط زندگی گسترانید، همواره این پرسش ها را در برابر خود گذاشته است که او خود یعنی انسان کیست؟ رسالتش در چیست؟ چرا و برای چه آفریده شده است؟ انسان ها در دوره های مختلف به پرسش هایشان پاسخ های گوناگون ارائه نمودند. از آن جمله زمانی انسان خود را بخشی از طبیعت می شمرد، وجود تضاد میان طبیعت و انسانها و تضاد میان خود انسانها بر اراده ارباب الانواع نسبت داده می شد. کلید حل آن تضادها نیز به زعم انسانهای آن دوران در دست خدایان بود. انسان خود را تابع بیچون چرای اراده خدایان می دانست. در دوره های بعدی که ترقیات چشمگیری نصیب جامعه انسانی گردید، انسان پدیده اجتماعی به حساب آمد که باید مورد مطالعه همه جانبه قرار گیرد. چون انسان پدیده اجتماعی است، بنابراین دارای دنیای باطنی و روانی نیز هست که نیاز به بررسی و پژوهش دارد. در ادبیات باستان قهرمان اثر ادبی هرچه دلش خواست بدون احساس کدام مسئولیت آن را انجام می‌داد، اما در ادبیات امروز چنین نیست. قهرمان آثار ادبی کنونی در برابر هر عملی که از وی سر می‌زند، نه تنها به خاطر سرنوشت خیش، بلکه به خاطر سرنوشت آنانی هم که در پیرامون وی زیست دارند، جوابده است. اگر در آثار ادبی دوری باستان عملکرد و کردار قهرمان وابسته به تقدیر یا اراده خدایان پنداشته می شد، در آثار ادبی معاصر درست عکس این مسئله است. در این رابطه می توان نمونه های فراوانی از ادبیات شرق و غرب ذکر کرد. از آن جمله در آثار بابا رحیم مشرب، شاعر سده 17 ازبک، سیدای نصفی سده 17 میلادی، شیلی، جورج بایرون، شاعران انگلیسی و نویسندگان دیگری از این دست. چون این حالات به نظر می رسد. پس مطالعه انسان و مثابه پدیده اجتماعی کاری بس پیچیده و سخت بغرنج است. بررسی و پژوهش ماهیت انسان نخست به فلسفه جامعه شناسی راه یافته، سپس وارد هنر و ادبیات می گردد. در ادبیات حماسی داستانی نوین دو خصوصیت حماسه حفظ می گردد. تحقیق ژرف حوادث و این مهمتر از همه انسان به آن افزوده می شود. پس در تحقیق ژرف پدیده ها توجه اساسی به انسان مبذول می گردد. پسیکولوژیسم در دو مفهوم به بررسی گرفته شده بود. مفهوم عام و گسترده آن، یعنی توصیف حالات روانی جداگانه قهرمانان که متعلق به مرحله نخست است. در مرحله دوم پسیکولوژیسم به مفهوم تحلیل حالات روانی پرسوناژ ها به مثابه فراگرد یا در نظر گرفته می شود. تحلیل روانی یکی از اشکال عالی پسیکولوژیسم است که با پیدایی ادبیات ریالیستی به میان آمد. امروز دو شکل تحلیل روانی دنیای باطنی قهرمانان در آثار حماسی را از هم باز می شناسد که یکی فراگیری و انعکاس حالت روانی معین شده پرسوناژ هاست و دیگری بازآفرینی فراگرد افکار و احساسات روانی آنها را در بر می گیرد. این گفته چه معنی دارد؟ وقتی که یک حالت روانی معین شده باشد وظیفه نویسنده چیست؟ پاسخ این پرسش آن است که نویسنده باید نشان دهد که این گونه حالت روانی چگونه به وجود آمده، به چه چیز منجر خواهد شد. این حالت روانی معین شده به یکی از ابزارهای تصویر واقعیت زندگی مبدل می شود. مهمترین ویژگی این حالت روانی معین شده در آن است که هر یک از حالات جداگانه تحلیل می گردد و ارتباطی میان آنها موجود نیست. نویسنده امکان می یابد تا پدیده های تصویر شونده را با همه بغرنجی و پیچیدگی آنها فرا گیرد و معین سازد. از خصوصیات این گونه حالات روانی آن است که این حالت خود فراگرد یا روان نیست، بلکه جزئیات روانی سلسله تصویر را تشکیل می دهد. این گونه تحلیل روانی در بسیاری از رمان‌ها از نیمه دوم صده 19 گرفته تا زمان ما وجود دارد. تقریبا همه رمان‌های بالزاک و دکنز، رمان چالقشو و چکاوک، رشاد نوری، گنتگین و نیز آثار سباوالدین علی ترکیه و آثار ارنست همینگوی در برگیرنده این گونه تحلیل روانی هن. اگر این گونه تحلیل روانی را در ادبیات حماسی معاصر افغانستان بجوییم، در آثار داستان پردازان معاصر فراوان میابیم. به گونه نمونه در داستان کوتاه سپوژمه زریاب با عنوان پشکهایی که آدم می شوند که نقل و روایت از زبان اول شخص صورت می گیرد. در هر گام یک حالت روانی دیده می شود. برنگ مثال بچه ها گربه ها را اذیت می کنند. روایتگر به باغ وحش رفته از دیدن وضع حیوانات مختلف در آنجا متأثر می گردد و مواردی از این منوال. شکل دیگر همان بازآفرینی فراگرد افکار، احساسات و حالت روانی است. در این صورت حالت روانی جدا از هم تحلیل نمی گردند و چون حلقه های زنجیر با هم در پیوند ناگسستنی قرار داشته، یک فراگرد یا روند را می سازند. باید دید که این دو شکل از هم چه تفاوت دارند. شنونده های عزیز، ادامه بخش را در شماره آینده پی می گیریم. سپاس از استاد محمد عالم لبیب. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.